سلام، من حسین رضوی هستم و این بخش دوم از 45 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست داری بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنه هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب اگر بخش اول این اپیزود رو نشنیدی، توصیه میکنم همین الان برید و اپیزود قبلی رو بشنوید تا دستتون بیاد داستان از چه قراره. و اگر هم شنیده باشید میدونید که در اساطیر نورس هستیم و داریم از سفرهای تور به یوتنهایم یا سرزمین یوتانها حرف میزنیم. گفته بودیم که دشمنی و رقابت دیرینه‌ای بین خدایان ازگارد و یوتانها وجود داره و اولین نفری که توی این میدون مبارزه قدم به پیش میگذاره خود جناب تور، خدای رعد و خدای جنگ هست. بعد از داستان اوتگارد لوکی توی این اپیزود میخوایم دو داستان دیگه از رویارویی این خدا با یوتانها بشنویم و فکر نمی کنم احتیاج به مقدمه خاصی داشته باشه. فقط من اینجا یه اصلاحیه کوچولو باید بدم. توی قسمت قبل من اسم چکش معروف تور رو به شکل مهولنیر تلفظ کردم، اما همونطور که یکی از دوستان زبانشناس پادکست هم اشاره کردن، اون حرف جی که داخل این کلمه هست در زبانهای جرمانیک و اسکاندیناوی معمولا به شکل یه تلفظ میشه و اون زبانهای اسپانیولی هستن که جی رو به شکل ه میخونن. پس در حقیقت تلفظ درست این اسم میشه میولنیر. حالا من قبلا هم از این تلفظ توی پادکست استفاده کرده بودم، تا نمیدونم از کجا توی ذهنم یه دفعه جا گرفت که مهولنیر هم میتونه درست باشه. شاید به خاطر اون میوی اول مهولنیر که به نظرم رسید باید یه جور دیگه توی فارسی تلفظش کنیم. به هر روی میخواستم این اصلاحیه رو همینجا بگم، چون چکش تور توی داستانهایی که توی این اپیزود میشنوید نقش خیلی مهم میداره. پس دیگه بدون حرف اضافه بریم که ادامه ماجراهای تور در سرزمین سایه های بلند رو بشنویم. خورشید درست وسط آسمون آبی یوتنهای می درخشید و گرمای خوشایندش رو در اون سرزمین بزرگ پخش می کرد. سر ظهر بود و بجز هوهوی باد و قارقار چند تا کلاغ تا کیلومترها صدایی به گوش نمی رسید، تا اینکه کم کم صدای منظم فرود اومدن سمهای اسبی روی یه سطح نرم توی فضا پیچید. اگر سرتو میچرخوندی نمیتونستی من بر اون صدا رو پیدا کنی و البته حق هم داشتی، چون صدا نه از روی زمین بلکه از آسمون بلند میشد. اودین پدر و پادشاه خدایان ازگارد اون روز سوار بر اسب تیز پاش اسلپنیر در پهنای آسمون یوتنهایم میتاخت و پرواز میکرد. 8 سوم اسلپنیر روی ابرها فرود می اومدن و صدای تپ تپ ملایمشون آسمون رو پر کرده بود. اودین معمولا عادت داشت با قیافه مبدل و پیاده در یوتنهایم بگرده، ولی هر چند وقت یک بار برای راحتی و شاید برای اینکه به یوتانها ثابت کنه قدرتش رو از دست نداده، اسلپنیر رو زین می کرد و در پهنای آسمون یوتنهایم پرواز می کرد. ولی اون روز صدای پای اسب 8 پای اودین به گوش یوتانی رسیده بود که دیگه از ورود و خروج بی اجازه دشمن به آسمون سرزمینش خسته شده بود. اودین همونطور که افسار اسلپنیر رو می کشید تا هدایتش کنه، صدای فریادی از پشت سر شنید که اون رو خطاب داد و گفت:
آهای اودین!
وقتی خدای خدایان سرش رو برگردون، یوتانی رو دید که مثل خودش سوار بر اسبی بود و پرواز کنان دنبالش می اومد. با اینکه به خاطر سرعت زیاد هوهوی باد توی گوشش می پیچید، ولی صدای یوتان اونقدر بلند بود که خیلی واضح می تونست متوجه حرفاش بشه. یوتان برای اینکه راحت تر صحبت کنه اسبش رو هی کرد و خودش رو به کنار اودین رسوند و ادامه داد:
ای اودین ازگاردی، اسم من هرونگیره و من برات یه پیشنهاد دارم. یه مسابقه. تو هر وقت دلت بخواد به یوتنهایم میایی و سرعت اسبت رو به رخ ما میکشی، در حالی که اسب من گولفاکسی توی سرعت چیزی از اسلپنیر تو کم نداره. بیا مسابقه بذاریم و یک بار برای همیشه معلوم کنیم کدوم یکی از این اسب ها سری تره. از اینجا تا هر جایی که تو بخوای میدویم. اگر من بردم اسب من مال تو، و اگر تو بردی اسب تو مال من میشه. چی میگی؟
اودین نگاهش رو از صورت هرونگیر به سمت اسبی برد که روش نشسته بود. گولفاکسی اسب بزرگ و خوشهیکلی بود که پوست و موهای یالش مثل طلا زیر نور خورشید می‌درخشید. اودین پیش خودش اعتراف کرد که اگر اسلپنیر رو نداشت قطعاً دلش می‌خواست اون اسب رو تصاحب کنه. و از طرف دیگه چون نمی‌خواست چالش یوتان رو رد کنه، برگشت و رو به هرونگیر گفت:
گفتی اسم اسبت گولفاکسیه؟ باشه، دعوتت به این مسابقه رو قبول میکنم. دنبالم بیا و سعی کن زیاد عقب نمونی.
هرونگیر پرسید:
خط پایان کجاست؟
و اودین با خنده جواب داد:
هر وقت بهش رسیدیم خودت میفهمی.
اودین فکرشو نمیکرد اسبی پیدا بشه که بتونه توی سرعت با اسلپنیر رقابت کنه. اما گولفاکسی بخش زیادی از مسیر رو گردن به گردن اسب هشت پا می دوید و حتی چند جا نزدیک بود جلو بزنه. اگر کسی سرش رو بالا نمی برد احتمالاً نمی فهمید توی آسمون آبی چه خبره. اما دو سوارکار مثل دو شهاب سنگ در بین ابرها با همدیگه رقابت می کردن و هر کدوم سعی می کرد چند قدم از اون یکی جلو بیفته. بعد از مدتی پرواز، تراکم و فشردگی ابرها زیاد و زیادتر شد تا اینکه اودین و هرونگیر همراه با اسب‌هاشون به طور کامل در دل ابرها فرو رفتن و تا چند متر جلوترشون رو بیشتر نمیتونستن ببینن. ولی این موضوع باعث نشد هیچ کدوم از سرعتشون کم کنن و برای ثابت کردن سرعت اسب‌هاشون و مهارت خودشون افسارها رو با شدت تکون میدادن و با پاشنه پا به پهلوی اون حیوانات میزدن. وقتی بالاخره از دریای ابرهای زخیم بیرون اومدن، هرونگیر اونقدر روی رقیبش که فقط چند قدم جلوتر بود تمرکز کرده بود که متوجه پل رنگین کمانی که زیر پاشون بود نشد. وقتی هم از دروازه بزرگی که اودین به عنوان خط پایان در نظر گرفته بود رد شدن، چنان از باختش خشمگین بود که چند دقیقه طول کشید تا بفهمه کجاست. موقعی که چشمای هرونگیر بالاخره به نور فضایی که داخلش بودن عادت کرد، تونست جنگجوی درشت هیکلی رو ببینه که یه شیپور طلایی بزرگ توی دست گرفته بود و داشت با چشمای خاکستری رنگ و ماتی که به نظر کور می اومدن اون رو برانداز می کرد. در یه چشم به هم زدن، رنگ صورت هرونگیر مثل ابرهای آسمون سفید شد و نفسش رو توی سینه حبس کرد. اون مرد هایمدال بود و این به این معنی بود که هرونگیر با پای خودش به ازگارد اومده. یوتان با چشمهای گرد شده و پر از ترسش برگشت و به اودین نگاهی کرد که حالا از اسبش پیاده شده بود و داشت با خنده به سمتش می اومد. پس نقشه اون خدا از اول همین بود. این که اون رو با حقه بکشونه به ازگارد و اونجا کلکش رو بکنه. هرونگیر سری نگاهش رو برای پیدا کردن راه فراری به اطراف چرخوند، ولی دیوارهای ازگارد اونقدر بلند بودن که مطمئن بود قبل از اینکه بتونه ازشون عبور کنه گیرش میندازه. ولی برخلاف تصور هرونگیر، خنده اودین نه از روی بدجنسی بلکه به خاطر سرگرم شدن و کیف و لذت مسابقه شون بود. اودین جلو اومد و دستش رو گذاشت روی شونه یوتان و با خوشرویی گفت:
ها 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 ها، دیدی که هنوز اسبی از مادر زاده نشده که بخواد با اسلپنیر من توی سرعت رقابت کنه. ولی اعتراف میکنم که اسب تو هم خوب جنگید و آبروت رو خرید.
با این صحبت ها اودین برگشت عقب و تازه توی صورت هرونگیر وحشت رو دید. بعد از چند لحظه سکوت دوباره با صدای بلندی قهقهه زد و گفت:
ها ها، نگران نباش، جات اینجا امنه و کسی قصد جونتو نداره. میدونم یوتون ها و خدایان ایسیر به خصوص تور از هیچ فرصتی برای شاخ به شاخ شدن و کشتن هم دیگه صرف نظر نمی کنن. ولی بالاخره ما هم رسم مهمون نوازی رو بلدیم. اصلا حالا که اینطور شد، برای اینکه حسن نیت خدایان ایسیر رو ثابت کنم، اسبت رو هم ازت نمیگیرم. بیا بریم که یه مهمونی مفصل توی والهالا منتظرمونه و مطمئنم تو هم مثل من بعد از این مسابقه تشنه و گرسنه‌ای.
ترس و وحشت هرونگیر بعد از صحبت‌های اودین تبدیل به حیرت و شگفتی شده بود. مشتش رو روی سینه گذاشت و به خاطر میزبانی و محبتش از اودین تشکر کرد و بعد پشت سرش راه افتاد. اون شب مثل هر شب دیگه توی تالار بزرگ خدایان ایسیر یه مهمونی بزرگ برقرار بود که شرکت کنندگانش علاوه بر خود ازگاردی ها، خدایان ونیر، الف ها، دوارف ها و همینطور انسان های جنگجو و شجاع بودند. هرونگیر همیشه وصف بزرگی مهمونی های والهالا و ریخت و پاشی که توش انجام می شد رو شنیده بود، اما اون شب تازه با چشمای خودش دید که این توصیفات فقط گوشه ای از این مهمونی رو بیان می کنه. در اون تالار که انتهاش مشخص نبود و روی میز دراز شام بشقاب‌ها از گوشت کبابی و لیوان‌ها از شراب خالی نمی‌شدند. صدای خنده، گریه، فریاد، فحش و ناسزا، شعر و آواز و ساز در فضای تالار می‌پیچید و گوش کسانی که بهش عادت نداشتند رو کر می‌کرد. در یک طرف مردانی بودند که یقه همدیگر رو گرفته بودند و با تبر و شمشیر به قصد جون همدیگر رو می‌زدند و در طرف دیگه زنانی که لپاشون از گرمای هوا و شراب گل انداخته بود و زیباتر از قبل شده بودند. حاضران در اون مهمونی چنان می‌خوردند و می‌نوشیدند و می‌زدند و می‌رقصیدند انگار که آخرین شب عمرشون باشه. هرونگیر خیلی زود تونست خودش رو توی اون مهمونی جا بده. هرچی نباشه اون خودش رو هم سطح خدایان ایسیر میدید و به همون اندازه خوشگذرون بود. اودین در بالای میز و نزدیک خودش بهش جا داده بود و بقیه خدایان هم ظاهراً به حضور یوتان در بینشون اعتراضی نداشته. این وسط فقط تور بود که آروم در گوش اودین اعتراض کرده بود و وقتی شکایتش به نتیجه نرسید تمام شب با قرولند و اخم‌های در هم رفته اون یوتان رو زیر نظر گرفت. شام مفصلی که اون شب هرونگیر خورده بود به همراه لیوان لیوان شرابی که پشت سر هم پایین داده بود باعث شد یوتان شجاعت قبلش و حتی بیشتر از اون رو به دست بیاره. وقتی مهمونی خدایان ازگارد به اوج خودش رسید، هرونگیر تلو تلو خوران از جا بلند شد و لیوانش رو توی دست بالا برد و رو به اودین و بقیه خدایان گفت:
از اودین به خاطر پذیرفتن من در مهمونی بزرگش و میزبانی در این تالار با شکوه تشکر میکنم. هرچند مایه تأسفه که قرار خیلی زود همه این تشریفات زیر خرابه های والهالا دفن بشن، چون به زودی من و لشکری از شجاع‌ترین جنگجویان یوتان از گارد و فتح خواهیم کرد و ساکنانش رو زنده نمیگذاریم.
اودین و بقیه خدایانی که اطراف هرونگیر نشسته بودند با این حرفا دست از خوردن و نوشیدن کشیدند و برای چند لحظه ساکت شدند و زل زدند به هرونگیر. اما چون میدونستن اون کلمات فقط از روی مستی از ذهنش بیرون اومده جوابی بهش ندادن و خیلی زود برگشتن به خوردن و نوشیدن و حرف زدن با هم دیگه. هرونگیر که بی‌اعتنایی از گاردی ها بهش برخورده بود و از طرف دیگه جواب نشنیدن بهش دل و جرأت بیشتری داده بود یک بار دیگه فریاد زد و گفت:
بله، اون روز دیر نیست که خدایان ازگارد همه زیر پای یوتان‌ها له خواهند شد و خواهند فهمید نژاد برتر توی این دنیا کیه.
بعد با لبخند برگشت رو به دو زنی که در سمت چپ و راست اودین نشسته بودن و با صدای آرومتری گفت:
البته سیف و فریای زیبا هر وقت بخوان میتونن همراه با من بیان و در یوتنهایم زندگی کنن.
تهدید به نابودی ازگارد از روی مستی یه چیز بود، ولی تور نمیتونست تحمل کنه کسی به همسرش نظر داشته باشه. به همین خاطر به محض اینکه این کلمات از دهان هرونگیر خارج شد، تور شیرجه زد به سمتش تا با دستای خودش یوتان رو خفه کنه. اما اودین، لوکی و بقیه خدایانی که اون اطراف نشسته بودن سریع‌تر از تور بودن و محکم جلوشو گرفتن. تور بعد از مدت کوتاهی دست از تقلا برداشت و عقب رفت، ولی عصبانیتش هنوز فروکش نکرده بود. با خشونت چکشش رو بیرون آورد و اون رو به سمت هرونگیر گرفت و گفت:
ای مرتی که بیچشم رو، قضا و شراب خدایان ازگارد رو میخوری و تهدید به نابودیشو میکنی و بدتر از اون فکر دزدیدن همسر من به کلت زده. پاشو همین الان بریم بیرون تا معلوم بشه کی زیر پای کی قرار له بشه.
با فریادهای تور مستی از سر هرونگیر پرید و دوباره ترس کل وجودش رو گرفت. تازه دستش اومد که احتمالاً ازگارد بهترین جا برای رجز خوندن در مقابل تور نبود. وقتی متوجه اشتباهش شد به خودش لعنت فرستاد، لیوانش رو پایین آورد و یه قدم رفت عقب. ولی اودین به تور اشاره کرد که بشینه و با آرامش و چهره سردی گفت:
تالار والهالا جای جنگیدن خدایان نیست. تو که نمیخوای مهمونی ما رو با ریختن خون این یوتان خراب کنی. در ضمن این من بودم که اون رو به ازگارد آوردم و بهش قول دادم که آسیبی از سمت خدایان ایسیر بهش وارد نمیشه.
خیال هرونگیر از این حرفای اودین کمی راحت شده بود، اما پادشاه ازگارد برگشت و با همون لحن سرد رو به اون گفت:
البته این موضوع گناه تو رو نمیشوره. هر چقدر هم مست باشی دلیل نمیشه که میزبانانت رو توی خونشون تهدید کنی. در ضمن این که فکر نکن الان طور آروم شده بی خیال انتقام گرفتن میشه. به محض این که پات برسه به یوتنهایم میاد و پیدات میکنه و حسابت رو میرسه.
اودین دست راستش رو به سمت تور و دست چپش رو به سمت هرونگیر دراز کرد و ادامه داد:
بنابراین من یه پیشنهاد برای هر دوتون دارم. هولمگانگ، روشی که جنگجویان هزاران سال دارن به کمکش اختلافاتشون رو حل میکنن. یه جنگ تن به تن 3 روز دیگه در مرز قلمرویی که هرونگیر بر اون حکمرانی میکنه. هر دو طرف هم میتونن یه پادو برای کمک به خودشون توی این مبارزه بیارن. قبوله؟
تور بدون اینکه نگاه خشم‌آلودش رو از یوتان برداره دست اودین رو محکم فشرد و هرونگیر هم که چاره ای نمیدید دست دیگه اودین رو توی دست گرفت و به این ترتیب دو طرف توافقشون رو برای این مبارزه اعلام کرده. هرونگیر اون شب پایان مهمانی خدایان رو ندید و بعد از اعلامیه اودین آروم و سرفکنده و زیر نگاه‌های سنگین ازگاردی‌ها و بقیه حاضرین تالار والهالا رو ترک کرد و سوار بر اسبش به سمت یوتنهایم پرواز کرد. صبح روز بعد وقتی بقیه یوتان‌ها با خبر شدن که یک یوتان به والهالا رفته و زنده بیرون اومده، فوراً خودشون رو به خونه هرونگیر رسوندن تا ماجرا رو از زبون خودش بشنوند. بعضی هاشون اونقدر از حضور یوتان در مهمونی شبانه والهالا تعجب کرده بودن که فکر میکردن هرونگیر ازگارد رو فتح کرده و الان اومده تا اونها رو هم با خودش به اون دنیا ببره. بعضی های دیگه هم فکر میکردن هرونگیر شب قبل زیادی شراب خورده و اون چیزها رو توی توهماتش دیده و حالا داره هزیون میگه. ولی واقعیت براشون عجیبتر از این داستان ها. اونا هیچ وقت فکرشون نمی کردن که اودین اجازه بده یه یوتان زنده از دروازه های ازگارد وارد و مهمتر از اون خارج بشه. و این تعجبشون فوراً تبدیل به نگرانی شد وقتی فهمیدن هرونگیر نتونسته جلوی دهنش رو بگیره و در نتیجهش افتاده توی دردسر و یه مبارزه ناخواسته با دشمن اول یوتان ها، یعنی تور. بعد از پایان صحبت‌های هرونگیر برای چند دقیقه همهمه‌ای بین یوتان‌ها شکل گرفت تا اینکه بالاخره یکیشون صداشو بالا برد و گفت:
فکر کنم همه موافقیم که کاری که هرونگیر کرد فوق‌العاده احمقانه بود. و این که الان زنده و سالم جلوی ماست خودش یه معجزه است. ولی وضعیت هر چقدر هم بد باشه، ما یوتانها خوب بلدیم چطور به نفع خودمون برش کردونیم. به این فکر کنید که تور داره با پای خودش به یوتنهای میاد و یکی از ما فرصت داره یک بار برای همیشه دشمن دیرینه یوتانها رو شکست بده. حالا سوال اینجاست که چطوری؟
یکی دیگه از یوتانها که سن بیشتری داشت از طرف دیگه جمع جواب داد:
خب معلومه، با سلاحی که همیشه به ما یوتانها در برابر ازگاردی ها برتری داده، با جادو.
اون یوتان برگشت رو به هرونگیر پرسید:
گفتی توی این هولمگانگ هر کدومتون میتونید یه پادو داشته باشید و پادوی تور یه انسان جوونه، درسته؟
هرونگی شب قبل پسری رو دیده بود که همش دوروبر تور میچرخید و با پرسجو فهمیده بود که اسمش تیالفیه و پادوی جدید تور. بنابراین سرش رو به نشونه تایید تکون داد و ادامه داد:
خب پس مشخصه که ما باید چی کار کنیم. به وسیله جادو پادوی برای هرونگیر میسازیم که هم اون پسر و هم خود تور رو بتونه شکست بده.
همه ی حاضرین با این نقشه موافقت کردند و سه روز آینده رو به ساختن قولی از جنس سنگ و گل پرداختن. وقتی کارشون تموم شد، قد اون قول گلی به بالای بلندترین درخت های یوتنهای می رسید و اسمش رو گذاشتن موکرکیالفی. اما برای کامل شدن جادوشون و زنده کردن اون جنگجوی عظیم الجثه نیاز به یه چیز دیگه هم داشتن: یه قلب که توی سینه‌اش بگذارن. از اول مشخص بود که هیچ کدوم از یوتانها حاضر نیست قلب خودش رو برای این کار بده و انسان و خدای دیگه ای هم اون اطراف نبود که بتونن بکشنش و از قلبش استفاده کنن. بنابراین بعد از کمی همفکری و مشورت قرار شد قلب یه اسب رو داخل سینه موکرکیالفی بگذارن. اما مشکل اینجا بود که باز هیچ کدوم از یوتانها حاضر نبودن اسباشون رو برای این کار فدا کنن. شاید چون هنوز مطمئن نبودن که اون موجود بتونه تور رو شکست بده. بالاخره بعد از کلی جر و بحث یکی از یوتانها حاضر شد یکی از اسبای پیرش که دیگه نمیتونست براش کار کنه رو بکشه و قلبش رو اهدا کنه. صبح روز مبارزه تعداد زیادی از یوتانها در فضای خالی بین دو کوه منتظر تور و همراهانش ایستاده بوده. در همون لحظه ای که خدای رعد و تیالفی و پشت سرشون تعدادی از ازگاردی ها به میدون مبارزه رسیدن، هرونگیر هم از بین یوتانها بیرون اومد. روی سرش کلاه خودی از جنس سنگ سخت سیاه داشت و چماق بزرگی هم که به دست داشت از همین جنس بود. تور وقتی حریفش رو تنها دید اخم کرد و گفت:
پس پادات کو؟ اگه کسی رو نداری که منم این پسر رو ردش کنم بره، چون نمیخوام الکی توی دست و پامون باشه و چیزیش بشه.
و بعد با سر به تیالفی اشاره کرد. تیالفی زرهی نپوشیده بود و توی دست راستش به جای شمشیر یه بیل باغبونی و توی دست دیگرش یه زره گرد آهنی داشت، موضوعی که باعث تعجب یوتانها شد. ساکنان سرزمین یوتنهایم نمیدونستن که اگر اونها جادوشون رو داشتن، ازگاردی ها لوکی رو داشتن. توی اون دو سه روز لوکی خودش رو به شکل یک گنجیشک در آورده بود و از دور حرکات یوتانها رو زیر نظر گرفته بود و اونها رو به ازگاردی ها گزارش داده بود. برای همین وقتی زمین زیر پاشون شروع کرد به لرزیدن، هیچ کدومشون غافلگیر نشد. ولی قبل از اینکه اتفاقی بیفته، هرونگیر با کمی تمسخر در جواب تور گفت:
نگران پادوی من نباش. ما تا بیایم اولین ضربه رو به هم دیگه بزنیم، اون هم سر و کلش پیدا میشه.
و با این حرف دوید به سمت تور. خدای رعد هم از اون طرف چکشش رو بیرون آورد و به استقبالش رفت. هنوز دو جنگجوی اصلی اون میدون نبرد به هم نرسیده بودند که موکرکیالفی مثل یه درخت قول پیکر از زمین زیر پای تیالفی بیرون زد و بالا رفت. اما خب پسر جوان هم کاملا آماده بود. تیالفی چند لحظه قبل از اینکه حریفش از زمین بیرون بیاد، سپری که توی دست چپش بود رو انداخ روی زمین و جفت پا پرید روش. وقتی قول گلی به طور کامل از زمین بیرون اومد، فریادی به بلندی قرش رعد کشید و هر چقدر یوتانها داد زدن و به پسری که روی سرش ایستاده بود اشاره کردن متوجه نشد. تیالفی هم از این بیخبری حریفش استفاده کرد و وقتی از محکم بودن زیر پاش مطمئن شد، از سپرش بیرون پرید و بیل نقره‌ایش رو فرو کرد توی سر حریفش. خاک و گلی که قول ازش ساخته شده بود، شاید به خاطر تازه بودن و شاید به خاطر بیدقتی سازندگانش، هنوز نرم بود و نوک بیل به راحتی داخلش فرو می رفت. تیالفی کند و کند و مکر کیالفی که خیلی دیر متوجه حضور پسر شده بود و حالا داشت سبک شدن سرش رو احساس میکرد، اول با تلاشی بی نتیجه چند دوری دور خودش چرخید و بعد از پشت روی زمین افتاد. ولی تیالفی دست از مبارزه نکشید و با مهارت یک جنگجوی واقعی فرودش رو طوری تنظیم کرد که روی سینه بزرگ حریفش پایین. پسر جوان از سردرگمی قول استفاده کرد و دوباره با بیل شروع کرد به کندن زیر پاش. رسیدن به قلب مکر کیالفی، با اینکه زیر پاش تقلا می کرد و دست و پا می زد، مدت زمان زیادی طول نکشید. وقتی پسر چنگ زد و اون قلب رو از سینه قول گلی بیرون کشید و با حالت پیروزمندانه ای بالا برد، کل بدن مکر کیالفی در عرض چند ثانیه زیر پاش تبدیل به تپهی بیشکل از گلولای شد. مبارزه پسر و قول گلی اونقدر هیجان انگیز بود که کمتر کسی به مبارزه اصلی بین تور و هرونگیر توجه داشت. اما وقتی تیالفی به همراه بقیه حاضرین به سمت نقطه مقابل میدون مبارزه رو برگردوندن، دیدن که تور بیهوش روی زمین و زیر جنازه بی سر هرونگیر افتاده بود. اونقدر همه چیز به سرعت اتفاق افتاده بود که فقط تعداد کمی از تماشاگران می دونستن دلیل اون وضعیت چیه. تور گذاشت تا به یه قدمی حریفش برسه تا چکشش رو پرتاب کنه و هرونگیر هم برای دفاع از خودش به موقع چماق سنگینش رو بیرون کشیده بود. اما اون چماق نتونست از هرونگیر محافظت کنه و میولنیر مثل سائق اون رو خورد کرد و سر یوتان رو با خودش برد. اما شدت برخورد میولنیر با چماق سنگی اونقدر زیاد بود که تبدیل شد به هزاران تیکه سنگ سیاه سخت و به گوشه گوشه میدون پرتاب شد. از شانس بد تور، اتفاقا یکی از این خورده سنگ ها مستقیم پرواز کرد و خورد وسط پیشونیش و باعث شد خدای رد بیهوش بشه و نتونه به موقع خودش رو از زیر جسد در حال سقوط هرونگیر نجات بده. کل میدون جنگ و تماشاچیانش برای چند لحظه در سکوت فرو رفت و هیچ کس نمیدونست باید چه واکنشی نشون بده. حتی مطمئن نبودن تور زنده مونده یا نه، تا اینکه بالاخره تیالفی بیل و قلب حریفش که توی دستاش نگه داشته بود رو به زمین انداخت و دوید به سمت اربابش. پسر خیلی تلاش کرد که بدن هرونگیر رو از روی تور کنار بزنه. البته طبیعی هم بود که با اون جثه کوچیکش حتی اندازه یه بند انگشت هم نتونست تکونش بده. بقیه از گاردی ها هم که با دیدن ناکامی تیالفی انگار یه دفعه به خودشون اومده بودن، جلو اومدن و اونها هم سعی کردن هرونگیر رو از جا بلند کنن. و شگفت‌انگیز اینکه اونها هم توی این کار موفقیتی بیشتر از تیالفی نداشته. اما یوتان هایی که در حال تماشای اون صحنه بودن هنوز نمیدونستن باید چی کار کنن. از یه طرف میترسیدن خشم خدایان ازگاردی باعث بشه خودشونم به سرنوشت هرونگیر دوچار بشن و از طرف دیگه فکر میکردن اگه بدن اون غول باعث بشه تور برای همیشه سر جاش میخکوب بشه، به اون نتیجهی که میخواستن رسیدن و بنابراین قصد جلو رفتن و کمک کردن نداشتن. بعد از زور زدن و تقلای دوباره و چند باره ازگاردی ها، یه دفعه صدایی از پشت سرشون بلند شد و گفت:
برید کنار، کار خودمه.
وقتی جمعیت کنار رفت، از وسطشون پسر نوجوانی با موهای قرمز رنگ و عضلاتی ورزیده پا پیش گذاشت. اون پسر ماگنی فرزند ارشد تور بود و همه می دونستن که قدرت بی نهایت پدرش رو به ارث برده. ماگنی چنگ زد به دو پای هرونگی و اون رو به راحتی یک کیسه آرد از روی زمین بلند کرد. ازگاردی هایی که اطرافش ایستاده بودن تا اونجایی که می تونستن فاصله گرفتن و بعد ماگنی به همون راحتی روی پاشنه پا چرخید و به همراه خودش بدن بی سر رو چرخوند و در یه آن ولش کرد تا پرواز کنه و بره و چند لحظه بعد جایی پشت یک کوه و با صدای مهیبی فرود بیاد. برای مدت کوتاهی نگاه همه حاضرین پرواز بدن یوتان شکست خورده رو دنبال میکرد، اما کمی بعد صدای فریاد دردناکی از میدون مبارزه بلند شد و چشمها دوباره به اون سمت برگشت. تور همونطور که روی زمین افتاده بود با دو دست پیشونیش رو گرفته بود و داشت مثل مردی که زخم شمشیر خورده باشه از درد فریاد میکشید. صدای نعره های دردآلود تور مثل رعد آسمون و زمین رو به لرزه در آورده بود. همه ازگاردی ها با ترس دوباره زویدن سمت خدای رعد و بالای سرش حلقه زدن و ازش پرسیدن که چی شده. وقتی تور دستاش رو از روی پیشونیش برداشت، دیدن که وسط پیشونی تور یه سوراخ لوزی شکل ایجاد شده و داخلش یه سنگ سیاه در عمق جمجمش فرو رفته بود. از خون کمی که دور سوراخ شکل گرفته بود مشخص بود اون زخم کشنده نیست، اما فریادهای تور نشون میداد داره درد زیادی میکشه. چند نفر از ازگاردی ها سعی کردن به تور کمک کنن و سنگ رو با انگشتاشون بیرون بکشن. حتی یکیشون جرأت کرد و خنجری بیرون رو بود و اون رو گذاشت زیر سنگ و بهش فشار رو بود. اما تنها چیزی که نصیبش شد یه مشت توی چونه از طرف خدای رعد بود که باعث شد به اون طرف میدون پرت بشه. حتی ماگنی هم با تمام قدرتش نتونست کاری برای پدرش بکنه. دست آخر این فریا، الهه زیبایی و جنگ و طلا و قدرتمندترین جادوگر بین خدایان بود که به داد تور رسید. این الهه ازگاردی هایی که دور تور جمع شده بودند رو پراکنده کرد و بعد دست برد توی کیسه‌ای که به کمربندش داشت و از داخلش چند تا برگ به رنگ سبز تیره بیرون کشید. فریا برگ ها رو روی زخم تور گذاشت و بلند بلند شروع کرد به خوندن ورد های عجیب. هرچقدر صدای فریا بالاتر می رفت، فریادهای تور ساکت تر می شدند تا اینکه بالاخره در یه لحظه هر دو خدا ساکت شدند و تور مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده باشه بلند شد و نشست. خدای رد دستشو بالا آورد و با انگشت داشت سختی سنگی که توی پیشونیش نشسته بود رو لمس کرد. بعد با حیرت صورتش رو بالا آورد و توی چهره فریا که حالا داشت به شکل رضایتمندانهی میخندید خیره شد. تور گفت: ازت ممنونم، من دیگه دردی حس نمی کنم، ولی سنگ هنوز سر جاشه. چطوریه؟ فریا با انگشت اشارش ضربه‌ای به سنگ زد و جواب داد: این سنگ اونقدر عمیق توی کلت فرو رفته که بیرون کشیدنش بدون خورد کردن جمجمت ممکن نیست. به همین راضی باش که قرار نیست دیگه تا آخر عمر درد بکشی. تور با عصبانیت و آشفتگی از جا پرید و روی پا ایستاد و گفت:
چی؟ یعنی میخوای بگی من باید تا آخر عمر با این یادگاری که یه یوتان روی صورتم به جا گذاشته زندگی کنم؟ فکر میکنی بقیه یوتان ها و موجودات دیگه با وجود همچین زخم شرم‌آوری از من حساب میبرن؟
اخم های فریا کمی در هم رفت و به طور که یه سر و گردن از خودش بلندتر بود با دقت نگاه کرد. بعد گفت: راست میگی، برای اونم باید یه راه حلی پیدا کنی. بعد از کمی فکر کردن، فریا کف دستش رو بالا برد و روی محل زخم گذاشت و این بار زیر لب وردی خوند و خیلی زود دستش رو برداشت. پیشونی تور مثل روز اول صاف شده بود و اثری از زخم روش دیده نمی شد و خدایان ازگاردی همه از این موضوع اعلام خوشحالی کردند. ولی وقتی تور دوباره دست به پیشونیش برد، هنوز می تونست وجود سنگ رو احساس کنه. اما قبل از اینکه بخواد اعتراض کنه فریا گفت:
میدونم اون سنگ هنوز سر جاشه. جادوی من فقط اون رو مخفی کرده تا روزی که یه نفر پیدا بشه و بتونه درش بیاره، و شاید هم تا ابد. ولی خیالت میتونه راحت باشه که کسی نخواهد گفت یه یوتان تور بزرگ رو زخمی کرده، و مطمئنم همه کسایی که مبارزه امروز رو دیدن میتونن دهنشون رو ببندن.
فریا با این حرف روش رو برگردون به سمت یوتانهایی که داشتن تماشاشون میکردن و نگاه سرد و تهدیدآمیزی بهشون انداخت. با این نگاه فریا همشون سرشون رو با ترس پایین انداختن و بدون اینکه چیزی بگن متفرق شد. تور و همراهانش پیروزمندانه به ازگارد برگشتن و به خاطر اینکه پدرش رو نجات داده بود، گولفاکسی اسب تیز پا رو به ماگنی هدیه دادن. سالها گذشتند و گذشتند و دیگه حتی خود تور هم یادش رفت سنگی وسط پیشونیش جا خوش کرده، و از هرونگیر و مبارزش با خدای رعد هم اثری نموند جز در داستانها و افسانه ها. بیشتر وقتایی که تور عصبانی بود، کل ازگارد از این موضوع خبردار می شد. اما اون بار استثناءً فقط یه نفر بود که لبه خشم خدای رعد رو حس کرد. اون روز صبح زمانی که در اتاق با صدای بلندی پشت سرش باز شد، لوکی کنار پنجره ایستاده بود و خیره به آسمون صاف و آبی توی فکر فرو رفته بود. تور دوید به سمت لوکی و با دو دست چنگ زد به لباسش و بعد از بالا بردن با یه حرکت کوبوندش به دیوار. بعد با صدایی که از بین دندونهای به هم فشردش بیرون می اومد ولی به شکل عجیبی سعی داشت داد نزنه، گفت:
یادتا بگو ببینم کجاست؟
توی اینجور مواقع از واکنش لوکی تقریبا می شد فهمید چه خبر. اگر لوکی کاری کرده بود، رنگ روش می پرید و ترس رو شدن دستش رو می شد توی چهرش دید. ولی اون روز خدای حق باز با خونسردی از بالا به چشمای قرمز تور خیره شد و برای چند لحظه چیزی نگفت. از موهای آشفته و لباسهای کثیفش مشخص بود که تور شب گذشته رو به خوشگذرونی و نوشیدن سنگین گذرونده. در ضمن از اینکه سرش داد نمی کشید و صداش رو بالا نمی برد، فهمید که هر اتفاقی افتاده اونقدر خجالت آوره که نمی خواد بقیه ازگاردی ها ازش باخبر بشه. لوکی با لحن آرومی که شاید برای اون صحنه کمی عجیب بود، در جواب سوال تور پرسید: چی کجاست؟ میشه دقیقا بگی چی رو گم کردی و وقتی نتونستی پیداش کنی اومدی به من تهمت بزنی؟ تور با عصبانیت بیشتر ولی همونطور آهسته گفت:
خودت خوب میدونی منظورم چیه. چکشم میال نیست، سر جاش نیست و فقط تویی که میتونی جا به جاش کرده باشی.
لوکی سرشو کمی پایین آورد و جواب داد: فقط من؟ آه تور عزیز، تا حالا 100 دفعه بهت گفتم من هر چیزی رو بدزدم به میولنیر کاری ندارم. اگه اون چکش دست تو نباشه، یوتانها و بقیه دشمنان ازگارد خیلی راحت بهش حمله میکنن، و از اونجایی که من هم چه بخوام چه نخوام یه ازگاردیم، من رو هم زیر پاشون له میکنن. در ضمن خودت بهتر میدونی که تنها کسی که از اون سلاح میتونه به درستی استفاده کنه تویی. پس پیشنهاد میکنم من رو بذاری پایین تا فکرامونو بریزیم روی همدیگه و پیداش کنیم. برای همینه که سراغ من اومدی و نه بقیه ازگاردی ها، درسته؟ میخوای قبل از اینکه کسی بفهمه پیداش کنی. تور که هنوز داشت از عصبانیت نفس میزد چیزی نگفت، ولی خیلی زود لوکی رو ول کرد تا روی پاش فرود بیاد و بعد چند قدم رفت عقب. لوکی نگذاشت سکوت بینشون طولانی بشه و همونطور که وانمود میکرد داره خاک روی شونش رو میتکونه، جلو اومد و گفت:
خب
پس تور بزرگ دوباره یه گندی زد و نتونست تنهایی جمعش کنه. نمیتونم بگم غافل گیر شدم. لوکی کمی مکث کرد و از اون صحنه لذت برد و بعد با همون لحن طعنه آمیز ادامه داد. خب حالا بگو ببینم آخرین باری که میولنیر رو دیدی کجا بود؟ اصلا دیشب رو کجا گذروندی که به این سر و وضع افتادی؟ از قیافش معلوم بود تور خجالت میکشید که حقیقت رو بگه، ولی از طرفی میدونست توی اون موقعیت هیچ کس بهتر از لوکی نمیتونه کمکش کنه. برای همین روش رو اون طرف کرد تا چشماش به لوکی نیفته و جواب داد:
دیشب با چند تا از دوستان رفته بودیم شکار و بعدش مهمونی گرفتیم. فکر کنم لازم باشه بگم این دوستان یوتان بودن و خب میدونی که یوتان ها چه موجودات زیاد روی هستن. آخرین بار هم همون دیشب قبل از شام بود که میولنی رو دیدم. بعدش اونقدر مست شدم که چیزی یادم نمیاد. مشکل اینجاست که اسم این یوتان ها رو هم نپرسیدم. صبح که چشامو باز کردم کسی دوروبرم نبود و برای همین مستقیم اومدم اینجا.
این موضوع که تور با یوتانها دشمنان قسم خوردش به شکار بره و مهمونی بگیره و مست بشه برای لوکی موضوع عجیبی نبود. تنها کاری که تور بیشتر از کشتن یوتانها دوست داشت این بود که باهاشون توی نوشیدن و مست کردن مسابقه بگذاره. لوکی اخم کرد و گفت:
خب دیگه، پس احتمالاً یکی از همین یوتانها بودن که چکشت رو دزدیدن.
تور با نگرانی و دستپاچگی پرسید:
حالا چیکار کنیم؟
لوکی لبخند موذیانه ای زد و گفت: خب معلومه، میریم و ازشون پس میگیریم، ولی قبلش اول باید ببینیم دست کدومشونه. برای این کار من یه ایده ای دارم. میدونی که سفر بین اینجا تا یوتنهایم چند روزی طول میکشه. در ضمن سرزمین کوچیکی هم نیست و ممکنه ماها طول بکشه تا خبری از میولنیر بگیریم. ولی اینو هم میدونی که فریا ردایی داره از جنس پرهای شاهین که به هر کس که اونو بپوشه قدرت پرواز میده. اگه بتونی فریا رو راضی کنی که این ردا رو به من قرض بده، میتونم تنهایی به یوتنهایم برم و ببینم اصلا میولنیر اونجا دست کی افتاده. هر دو اینو خوب میدونستن که راضی کردن فریا کار آسونی نیست. وقتی به خونه فریا در ونهایم رسیدن، طبق معمول با استقبال گرم این الهه روبرو شدن. اما نوبت مطرح کردن درخواستشون که رسید، لوکی میدونست که چیزی جز حقیقت نمیتونه اونها رو به خواستشون برسونه. وقتی لوکی کل داستان رو براش تعریف کرد، فریا اول با ناباوری نگاهی به تور انداخت. اگر خدای رحمت همون جا جلوش ننشسته بود و اون نگاه التماس‌آمیز رو توی چشماش نمیدید، غیر ممکن بود باور کنه تور چکشش رو گم کرده. ولی بالاخره بعد از کمی فکر کردن اعلام کرد که حاضر در این راه بهشون کمک کنه و دستور داد تا خدمتکارا ردای پرندش رو بیارن. البته براشون این شرط رو هم گذاشت که باید در عرض یه هفته اون رو صحیح و سالم بهش پس بده. لوکی با وقار و احترام تعظیم می کرد و شنلی که از بالا تا پایین با پرهای سفید و خاکستری و قهوه‌ای شاهین آراسته شده بود رو روی شونش انداخت. بعد از خداحافظی با تور، همونجا از دشت‌های سرسبز بنهایم به آسمون رفت و پرواز کرد به سمت سرزمین یوتنهایم. با پوشیدن اون ردا، بدن لوکی انگار سبک شده بود و مثل تیری که از کمون رها شده باشه و سریع‌تر از هر پرنده‌ای آسمون رو میشکافت و جلو میرفت. طی کردن کل اون مسیر که با عرابه تور معمولاً حداقل 2-3 روز طول میکشید، به کمک ردای پرنده در عرض 1-2 ساعت گذشت. به خاطر همین لوکی خیالش راحت بود که فرصت کافی برای پرسجو داره و از یه جایی به بعد ردا رو در آورد و پیاده به مسیرش ادامه داد. اینطوری کسی هم زیاد بهش شک نمی کرد. 2-3 روز آینده لوکی به هر یوتانی که می رسید می پرسید که آیا به گوششون خورده که یوتانی چکش تور رو دزدیده باشه یا جایی پیداش کرده باشه، و کم کم جستجوی لوکی نتیجه داد. شایعات و صحبت‌ها همه اون رو به سمت یوتان جنگجو و جوانی هدایت کردن به اسم تریم. می گفتن این یوتان توی جمع‌های مختلف با افتخار اعلام کرده که میولنیر معروف و یوتانکش دست اونه و منتظر سر و کله تور برای پس گرفتنش پیدا بشه تا حسابش رو برسه. لوکی بالاخره با تلاش زیاد رد تریم رو زد و یه شب زمانی که بعد از شکار تنها کنار آتیشی توی جنگل اتراق کرده بود جلوی یوتان ظاهر شد. تریم هیکل بزرگی داشت و در مقابل به سر و وضع لوکی هم نمیخورد که به قصد جنگ اومده باشه. برای همین وقتی لوکی جلو اومد، یوتان جوان همونطور که لم داده بود و داشت گوشت کباب شده یه شکارش رو به دندون میکشید، زیر چشمی بهش نگاه کرد و پرسید:
آن چیه؟ تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟
لوکی هم بدون ترس خودش رو به آتیش نزدیکتر کرد تا نور چهرش رو روشن کنه و جواب داد:
اسم من لوکیه و یکی از ساکنین ازگارد هستم. بله درست شنیدی، ازگارد. شنیدم که الان چکش تور دست تو و منتظری که بیاد و اونو از چنگت بیرون بکشه. اشتباه که نمی کنم.
تریم این بار سرش رو بالا آورد و چند لحظه با دقت به لوکی خیره شد. بعد استخون پاک شده یه شکارش رو داخل آتیش انداخت و دست برد توی گونی پارچه‌ای بزرگی که کنارش داشت. وقتی دستش رو بیرون آورد به دسته میولنیر چنگ زده بود و بعد انگار که بخواد از اصالتش مطمئن بشه اون رو بالا برد و با دقت براندازش کرد. تریم برگشت و با لبخند شیطنت آمیزی رو به لوکی گفت:
درست شنیدی، چکش تور دست منه و بله منتظر بودم خودش بیاد اون رو ازم بگیره.
لوکی لبخند یوتان رو با لبخند جواب داد و گفت:
بله بله حتما، ولی میدونی که فاصله اینجا تا ازگارد زیاده و تور خیلی راحت نیست که بدون سلاح اصلیش سفر کنه. برای همین من فعلا اومدم تا بدونم تو به عنوان صاحب فعلیش در ازای میولنیر چه درخواستی داری. مطمئنم فرصت ملاقات با تور زیاده.
با این حرف لوکی اخمای تریم در هم رفت و گوشه های لبش به حالت ناامیدانه پایین رفت. یوتان چکشی که توی دست داشت رو به سمت لوکی گرفت و گفت:
وایسا ببینم، محافظ شکست ناپذیر ازگارد اونقدر جرأت نداره که خودش برای پس گرفتن سلاحش بیاد و نماینده فرستاده تا در ازاش به من باج بده. اسم خودش رو هم گذاشته جنگجو.
لوکی فوراً جواب داد: نه نه همچین فکری نکن. مسئله اینجاست که ما نمیدونستیم این چکش دست کیه و خب من چون توی جستجو سریع تر بودم قرار شد بیام و دست تنها پیداش کنم و خبر ببرم. حالا هم چیز بدی که نگفتم. تو فقط بگو در ازای پس دادن میولنیر چه شرایطی داری. دفعه بعد خود تو شخصا میاد و هر چی بخوای رو بهت تحویل میده. چطوره؟
تریم کمی فکر کرد و بعد انگار که تصمیمش رو گرفته باشه میولنیر رو برگردون داخل کیسه و با لحن خشکی گفت:
باشه، اگه اینطوره من فقط یه شرط دارم. یه چیزی که اگه برام بیارید چکش تار رو بهتون پس میدم. فریا، الهه زیبایی رو واسم بیارید و میولنیر رو پس بگیرید.
لوکی که تا اون موقع سعی داشت خودش رو نوازه یه دفعه رنگ از صورتش پرید و لبخند روی لبش خوش شد. یه بار آب دهانش رو قوت داد و گفت:
فریا؟ درست شنیدم؟ فریا؟ آخه اون الهه چه ربطی به دعوای بین تو و تور داره؟ باش چیکار داری؟
تیم که انگار این حرف بهش برخورده باشه جواب داد:
چیکارش دارم؟ خب معلومه، میخوام باهاش ازدواج کنم. فقط یه الهه به زیبایی و بزرگی فریاست که لیاقت همسری جنگجوی بزرگی مثل من رو داره. به اودین، تور و خود فریا بگو اگه میخوان دوباره میولنیر رو ببینن شرط من اینه.
هر چقدر لوکی سعی کرد یوتان رو قانع کنه که از این خواسته منصرف بشه و هر چقدر بهش گفت که فریا الان خودش شوهر داره و تازه زیباییش هم توی شایعات اقراق شده و همچین آش دهنسوزی هم نیست، تریم بازم کوتاه نیومد. دست آخر لوکی با ناامیدی سرش رو پایین انداخت و رفت جایی دور از چشم یوتان ها، ردای پرندش رو پوشید و به ازگارد برگشت. به نظرش رسید که بهتره در مورد سرنوشت میولنیر و درخواست یوتانی که اون رو در اختیار داشت اول با ازگاردی ها صحبت کنه تا اونها تصمیم بگیرن که چطور میخوان این خبر رو به فریا بدن. وقتی اودین و تور و چند نفر دیگه از خدایان ازگاردی جمع شدن و شنیدن که باید برای پس گرفتن چکش تور چه هزینه‌ای بپردازن، مثل دفعه اول لوکی صورت همشون از شک و ترس سفید شد. اودین بعد از چند لحظه سکوت رو شکست و گفت:
خب الان باید چیکار کنیم؟ به نظرتون فریا راضی میشه؟
تور با عصبانیت مشتش رو روی میزی که دورش نشسته بودن کوبید و گفت:
مگه دست خودشه که راضی باشه یا نباشه؟ میدونید اگر خبر این که میولنیر دسته ی یوتان افتاده به نیفلهایم و موسپلهایم و دنیاهای دیگه برسه چه اتفاقی میفته؟
بقیه خدایان به نشونه تایید سرشون رو تکون دادن، ولی اودین برگشت و با خشونت به پسرش گفت:
خب که چی؟ فکر میکنی من نمیدونم چه سرنوشتی در انتظار ازگارده؟ ولی اگه راست میگی خودت برو به فریا بگو که باید زن یه یوتان بشه. اصلا اگر میتونی برو مجبورش کن. درسته که تو خدای ردی، ولی اینو خوب میدونی که از جنگ با فریا سالم بیرون نمیای. ما این موضوع رو باید هر جوری هست با حرف خوش تموم کنیم.
اودین دستور داد تا برای فریا پیغام بفرستن و صبح روز بعد دوباره همون جمع توی همون اتاق منتظر الهه زیبایی نشستند. به محض اینکه فریا وارد شد و نگاه‌های سنگین جمع رو روی خودش حس کرد، فهمید که باید اتفاق واقعا بدی افتاده باشه. لوکی به نمایندگی از جمع از جا بلند شد و سعی کرد تا جایی که میتونه با نرمی و دلجویی قضیه رو توضیح بده و درخواست تریم رو طوری مطرح کنه که خیلی به اون الهه مغرور بر نخوره. اما زمانی که حرفاش تموم شد، صورت همیشه سفید فریا از خشم سرخ شده بود و در یک لحظه نتونست خودش رو کنترل کنه و سعی کرد این عصبانیت رو با پرتاب کردن یه صندلی خالی به سمت لوکی نشون بده. لوکی به موقع خودش رو کنار کشید و فریا با بالاترین صدایی که میتونست فریاد کشید: هی بی چشم روها، هی بی شعورهای احمق، چطور به خودتون جرأت دادید حتی فکر همچین چیزی رو بکنید؟ که من شوهرم رو ترک کنم؟ که برم با یه یوتان بوگندویی که معلوم نیست کیه و از کجا اومده ازدواج کنم؟ اونم به خاطر بی‌عرضگی خدایی که خودش رو محافظ ازگارد میدونه؟
اودین در حالی که سعی داشت فریا رو آروم کنه گفت:
ولی فریا عزیز، الان بحث سرنوشت همه ازگاردی ها و حتی ساکنین بقیه جهان ها مطرحه.
فریا بدون ذره مکس گفت: سرنوشت خودتو ازگارد و بقیه رفقات رو بذار همون جایی که میدونی. من ردای پرندم رو بهتون قرض دادم تا توی این راه کمکتون کرده باشم، اما انگار با این کارم زیادی بهتون رو دادم. اگه خیلی دوست دارین میتونین یکی از خود شما با اون یوتان ازدواج کنی.
فریا دیگه منتظر جواب نموند و مثل طوفانی از اتاق خارج شد و در رو محکم پشت سرش بست.
تا چند دقیقه بعد از رفتنش، اودین و بقیه ازگاردی ها هیچی نگفتن و فقط با نگرانی و کمی خجالت به همدیگه نگاه کردن.
لوکی وقتی دید کسی حرفی برای گفتن نداره، سرشو بالا آورد و رو به جمع گفت: اینم ایده بدی نیست.
اودین بدون اینکه روش رو برگردونه پرسید:
منظورت چیه؟ چه ایده ای؟
لوکی جواب داد: تا جایی که میدونیم این یوتان تا به حال فریا رو ندیده و فقط توی شایعات در مورد زیباییش شنیده. ما میتونیم یه نفر دیگر رو با لباس عروس و به جای فریا برای مراسم ازدواج به یوتنهایم بفرستیم، ولی اون یه نفر باید بتونه قبل از اینکه یوتانها بفهمن چه خبر شده حساب همشون رو برسه.
بعد نگاهی زیر چشمی به مردی که روبروش نشسته بود انداخت و محتاطانه گفت: مثلا خود تور.
حالا نوبت تور بود که از شدت خشم کنترلش رو از دست بده، اما قبل از اینکه بتونه به لوکی حمله کنه، اودین محکم به بازوش چنگ زد و گفت:
تور، تور، بی خودی عصبانی نشو و یه دقیقه به حرفاش گوش بده. اتفاقا بیرا نمیگه. حاضرم شرط ببندم این تیریم علاوه بر این که فریا رو ندیده، موجود خیلی باهوشی هم نیست. ولی قطعا همون لحظه اولی که تور رو بالا بزنه و ببینه عروس زیباش ریشو از آب در اومده، اونو زنده نمیگذاره. بهترین گزینه‌مون اینه که خودت بری و قبل از این که بتونه واکنشی نشون بده بکشیش. در ضمن توی این مراسم لوکی و تیالفی هم به عنوان ساقدوش همراهیت میکنن.
تور از این که میشنید فقط خودش نیست که قراره لباس زنونه بپوشه کمی دلش خنک شد، ولی لوکی برخلاف چیزی که انتظار داشت از این موضوع اونقدر هم ناراحت نبود. هرچی نباشه اون استاد تغییر شکل بود و در ضمن اولین باری هم نبود که خودش رو به شکل یه زن در می آورد. همون روز برای تیرین پیغام فرستادن که فریا با درخواستش موافقت کرده و دقیقاً یک هفته دیگه برای مراسم ازدواج به یوتنهایم خواهد اومد. از یوتان خواستن که مقدمات مراسم رو آماده کنه تا فریا به محض اینکه پاش رو اونجا گذاشت ازدواج انجام بشه و علاوه بر اون چکش تور رو هم آماده روی جهیزیه بگذاره. تیریم هم در جواب پیام فرستاد که اون هم حاضر و آماده است و مشتاقانه منتظر تا فریای زیبا رو با چشمای خودش ببینه. روز موعود که رسید، تور سوار بر عرابه پرندش به همراه لوکی و تیالفی به سرزمین یوتانها سفر کرده. جایی بین درخت‌های یه جنگل لباساشون رو عوض کردن و رفتن به سمت محل برگزاری مراسم. تور لباس سفید بلندی با دامن چیندار پوشیده بود که دور تا دورش با نخ قرمز گلدوزی شده بود و دو نوار طلایی پهن از بالا تا پایین لباس رو زیباتر می کرد. این لباس رو اونقدر گشاد دوخته بودن که برجستگی های هیکل بزرگ تور رو به خوبی مخفی کنه و صورتش رو تور سفید بلند و زخیمی پوشونده بود که تا زیر سینش می اومد. یه تاج گل رنگارنگ هم روی سرش گذاشته بود که تور معتقد بود دیگه زیاده رویه، ولی لوکی میگفت اگه قراره یه یوتان رو گول بزنن بهتره همه ی جوانب ظاهری رو رعایت کنه. خود لوکی و تیالفی هم به عنوان ساقدوش در دو طرف تور با دست گلهایی در دست می اومدن. اونها هم لباس بلندی به رنگ سبز روشن پوشیده بودن و با اینکه تغییر قیافشون بهتر از خود تور بود، ولی محض احتیاط صورتشون رو با روبند پارچه‌ای پوشونده بودن. وقتی به محل برگزاری مراسم که خونه سنگی تیریم بود رسیدن، داماد و رفقای یوتانش نوشیدن رو شروع کرده بودن و داشتن میگفتن و میخندیدن. اما به محض اینکه صدای ضربات در به گوششون رسید، تریم ساکت شد و سر پا ایستاد و با اشتیاقی که از چشماش میبارید منتظرشون موند. وقتی اون سه ازگاردی وارد اتاق پذیرایی شدن و به یوتانها رسیدن، چند لحظه مکس کردن و بعد لوکی یه قدم جلو اومد و با تعظیم گفت:
درود بر عالی جناب تریم. بانو فریا به شما سلام میکنن و آرزومندانه انتظار میکشن که هرچه زودتر به همسری شما در بیان.
تیریم عروسش رو خوب برانداز کرد و چون مشخصاً به هیچ چیز شک نکرده بود با خنده گفت:
بله بله، من هم دیگه برای در آغوش کشیدن فریای زیبا صبرم داره تمام میشه. ولی خود بانو چرا صحبتی نمی کنن؟
از نگاه‌های خریدارانه یوتان تور هم خشمگین شده بود و هم نگران بود که نقششون همون اول لو بره و برای همین آماده حمله بود. ولی قبل از این که بتونه حرکتی از خودش نشون بده، لوکی با همون صدای نازک خندید و گفت:
آها بله، این جزء رسومات ماست. روز ازدواج عروس تا وقتی که وارد خونه شوهرش نشده حق نداره با صدای بلند حرف بزنه، در ضمن صدای بانوی ما اونقدر زیباست که ممکنه بقیه ی حاضرین عاشقش بشن و مراسم به هم بریزه. ولی به نظرم صحبت از این تشریفاتو بذاریم برای بعد. لطفا دستور بدید تا زودتر مراسم شروع بشه. جهیزی بانو فریا به خصوص اون هدیه ویژه‌ای که قولش داده بودید رو هم بگید بیارن لطفا. بانوی ما حوصله‌شون زیاد نمی‌کشه و ممکنه تصمیمشون رو در مورد این ازدواج عوض کنن. ها
تیریم با دستپاچگی گفت
بله بله حتما همین الان شروع میکنیم.
با اشاره دست تیریم خدمتکاران سینی‌های خوراکی و مشروبات و تنقلات رو جلو آوردن و روی میز بلندی گذاشتن که مهمونا دورش نشسته بودن. تیریم کسی که فکر میکرد فریا باشه رو با احتیاط به سمت دو صندلی سنگی جایگاه عروس و دوماد در بالای میز هدایت کرد و کنار هم نشستن. لوکی و تیالفی هم محکم خودشون رو به تور چسبونده بودن و سعی داشتن نگاه‌های هوس‌آمیز و خنده‌های زشت یوتان‌های حاضر رو نادیده بگیرن. اونها در لباس ساقدوش‌های عروس در دو صندلی سمت چپ تور نشستن و مراسم شام شروع شد. تور با اینکه لباس‌های یه زن رو پوشیده بود اما هنوز تور بود و موقع خوردن و نوشیدن نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. خدای رد بدون توجه به یوتانی که کنارش نشسته بود مشت مشت از گوشت گاو و مرغ و ماهی هایی که توی سینی های جلوش بود بر می داشت و زیر روبند توری ناپدیدشون می کرد. برای پایین بردن اون حجم از غذا هم لیوان پشت لیوان شراب می خورد. لوکی که از زیاد روی تورد اون هم توی اون وضعیت حساس وحشت کرده بود برگشت و با صدای لرزانی رو به تریم گفت
راستشو بخواید بانوی من توی این یک هفته آرزوی اومدن به یوتنهایم و ملاقات با همسر جدیدشون رو داشتن و به خاطر این فکر و خیالات نتونستن چیزی بخورن، برای همینی که الان خیلی گرسنه هستن.
تریم که تحت تأثیر سرعت غذا خوردن تور قرار گرفته بود گفت
نه اشکالی نداره، همسر جنگجوی بزرگی مثل من بایدم اینطوری غذا بخوره تا بتونه پا به پای من بیاد. مطمئنم اینطوری بچه هامون هم مثل خود من قدرتمند و شجاع میشن.
بعد از شام یکی از یوتانها که از همه پیرتر بود بلند شد و پیمانهای ازدواج رو برای عروس و داماد خوند. تیم با گفتن بله موافقت خودش رو با اون ازدواج اعلام کرد، ولی هر چی صبر کرد صدایی از عروس بلند نشد. لوکی فوراً صداشو بلند کرد و گفت
باید ببخشید، بانو فریا اونقدر محو تماشای همسر آیندهشون شدن که زبونشون بند اومده. من به نمایندگی از ایشون شرایط و پیمانهای این ازدواج رو قبول میکنم.
تیریم که هنوز هم مشکوک نشده بود حرفی نزد و فقط جلو اومد تا روبند سفید رو کنار بزنه و عروس رو ببوسه. ولی قبل از اینکه صورتش رو نزدیک کنه لوکی با یه پرش خودش رو بین عروس و داماد انداخت و گفت
من خیلی عذر میخوام، ولی بانوی من راحت نیستن که اینجا جلوی مهمونا صورتشون رو آشکار کنن. اگه اجازه بدید این رسومات زندگی زناشویی رو بگذاریم برای وقتی تنها شدی. در ضمن ما هنوز قسمت اصلی جهیزیه رو دریافت نکردیم. یادتون نرفته که شرط اصلی این ازدواج چی بود؟
تیریم این بار دیگه دلخور شده بود، ولی با این حال اعتراضی نکرد و فقط به خدمتکارا دستور داد تا اون چیزی که از گاردی ها میخواستن رو بیارن. چند دقیقه بعد دو یوتان روی دستشون یک سینی نقره آوردن که با اینکه روش رو یه پارچه مخملی پوشونده بود ولی برجستگی های میولنیر از اون زیر مشخص بود. خدمتکاران سینی رو روی میز و جلوی تور گذاشتن و تیریم شخصا پارچه رو از روش کنار کشید و گفت
بفرمایید، این هم اون گنجینه‌ای که بهتون قولش رو داده بودم. همه شاهدن که من به عهد خودم عمل کردم.
اینها آخرین کلماتی بودند که از دهان تیریم خارج شدند.
تور بدون معطلی دست برد و میولنیر رو از روی میز برداشت و قبل از اینکه تیریم بتونه واکنشی نشون بده اون رو با تمام قوا روی سر یوتان فرود آورد و بعد بدون اینکه صبر کنه دیوانوار شروع کرد به حمله کردن به بقیه یوتان‌هایی که از دیدن اون صحنه غافلگیر شده بودن و حالا دنبال سلاح‌هاشون می‌گشتن. فریادهای خشم‌آلود تور صدای هیاهوی وحشت‌زده یوتان‌ها رو در خودش غرق می‌کرد. لوکی و تیالفی که اون حالت جنون تور رو خوب می‌شناختن سریع خودشون رو از دست و پاش کنار کشیدن و دوان دوان از اون خونه خارج شدن. در عرض چند دقیقه تور نه تنها استخون‌های یوتان‌های حاضر در خونه تیریم بلکه در و دیوارهای سنگیش رو با چکش افسانه‌ایش خورد کرد. لوکی و تیالفی اون بیرون لباساشون رو با خیال راحت درآوردن و اونقدر منتظر ایستادن که از خونه تیریم جز سنگریزه و خاکستر و دود چیزی باقی نموند. و بعد از اون تور که با سر و صورت سیاه و گلالود و چشم‌های قرمز از زیر اون خرابه به سمتشون میومد. خدای رد بی توجه از کنار لوکی و تیالفی رد شد و همونطور که از اونجا دور می شد فقط یه جمله گفت:
دیگه تا ابد نمی خوام حتی یک کلمه از اتفاقاتی که امشب افتاد چیزی بشنوم.
اما لازم به گفتن نبود. هم لوکی و هم تیالفی می دونستن که حرف زدن از شبی که در اون طور برای جبران اشتباهش مجبور شد لباس عروس بپوشه چه عواقبی براشون داره. فقط وقتی سوار بر عرابه پرنده به سمت ازگارد برگشتن، لوکی همونجا توی آسمون یک بار دیگه برگشت و به ابر زخیم دود و گرد و غباری که در نقطه دور دست پشت سرشون به آسمون بلند میشد نگاه کرد و توی ذهنش قیافه یوتانی رو به خاطر آورد که دیگه حتی اسمش هم باقی نمون.
Sorridere io me över tolv milans skog, men det andra så söderligen så.
چیزی که شنیدید قسمت دوم از 45 اپیزود پادکست ساگا بود. ممنونم از اینکه توی این داستان هم با من همراه بودید و بیشتر از هر چیز امیدوارم لذت برده باشید. کار ما با داستان‌های خدایان نورس دیگه تقریباً تموم شده و میتونیم همونطور که اول اپیزود قبل گفتم بریم سراغ ساگاها. البته در مورد سفرهای تور به یوتنهایم و مبارزاتش با یوتانها باز هم داستان وجود داره. اکثرا با این الگو هستن که تور میره و یه یوتان رو میکشه و با افتخار برمیگرده به ازگارد و به نظرم از لحاظ داستانی جذابیت چندانی نداره. اما در مورد دو داستانی که توی این اپیزود شنیدیم من چند تا نکته هم خواستم بگم. اول اینکه راستش من پایان داستان اول رو یکم عوض کردم. توی داستان اصلی وقتی اون سنگ توی پیشونی تور فرو میره برمیگرده به ازگارد و مدتی درد میکشه. اما یه روز همسرش سیف ساحره ای رو خبر میکنه به اسم گرووا که ظاهرا توی جادوهای درمانی مهارت داشته. این گرووا میاد و کارش رو شروع میکنه و تا یه جایی هم موفق میشه، ولی وسط عمل جراحی و همونطور که سنگ کم کم داشته از توی زخم بیرون میومده تور اونقدر خوشحال و هیجان زده میشه که میگه حاضر برای کمکی که بهش کرده هر درخواستی که داشته باشه رو برآورده کنه. زنم میگه آره من یه پسری دارم به اسم اورواندیل با این مشخصات که گم شده. تور همون دور که روی میز جراحی به سلاح خابیده بوده میگه اه من میشناسم پسرتو و چند وقت پیش از چنگ یه سری قوله یخی نجاتش دادم و الانم فلانجاست. بعد گرووا اونقدر از شنیدن این موضوع خوشحال میشه که یه لحظه تمرکزش رو از دست میده و اون وردهایی که داشته میخونده رو یادش میره. بعدم هر کاری میکنه نمیتونه اون فرایند رو تکرار کنه و در نهایت اون سنگ تا ابد توی پیشونی تور باقی میمونه. من به خاطر اینکه نمیخواستم داستان زیادی طولانی بشه این قسمتش رو عوض کردم و چون توی داستان بدفریا رو داشتیم اون رو گذاشتم به جای گرووا، چون در نهایت نتیجه و پایان قصه ما همون چیزی بود که شنیدیم. حالا نکته اینجاست که اثر این زخم تور توی هیچ داستان دیگه ای وجود نداره و توی توصیفات ظاهری در متون دیگه ما در مورد سنگی که وسط پیشونی خدای رعد باشه چیزی نمیخونیم، برخلاف مثلا اودین که یه چشمش رو در چاه میمیر از دست داد و این مسئله رو ما توی داستانهای دیگه هم میبینیم. بخاطر همینه که خب بعضیا به اصالت داستان شک کردن و اون رو خارج از دنیایی میدونن که ما به عنوان اساطیر نورس میشناسیم. و نکته دیگه این که در مورد اصالت داستان دوم هم همین سوال وجود داره. شما فرض کنید ما در مورد تور همیشه شنیدیم که چه شخصیت به اصطلاح مردانه و خشنی داره و جنگجوی بزرگیه و از این صحبت ها. بعد حالا این مرد سنتی که خداییه که همه وایکینگ ها بهش اعتقاد دارن یه دفعه میاد و لباس عروس میپوشه. خب خیلی زایه به نظر میرسه دیگه. برای همین هم هست که بعضی ها به اصالت این داستان شک کردن. حتی گفته شده به تصویر کشیده شدن طور به این شکل به عنوان خدایی که به شکل گستردهی پرستیده می شده توطئه‌ای بوده از طرف مسیحیان برای کوچیک کردن و مسخره کردن این مذهب باستانی. من در مورد منابع اساطیر نورس توی مجموعه میتوس توضیحات لازم رو دادم و کلن پیشنهاد می کنم اگر می خواهید این داستانها رو بهتر بفهمید اون 10 اپیزود رو هم بشنوید. این داستان هم از شعری میاد به اسم تریمسگویدا، یعنی شعر تریم در کتاب پوئتیک ادا. گفته بودم که ما 2 منبع اصلی برای اساطیر نورس داریم. پروز ادا نوشته اسنوری استرلسون و پوئتیک ادا که نویسنده مشخصی نداره. اما نکته‌ای که هست اینه که هر دو کتاب جمع‌آوری داستان‌های نورس به دست مسیحیان هستن و ما منبع نوشتاری معتبری نداریم تا اصالت همه این داستان‌ها رو بررسی کنیم. به خاطر همین هم هست که خیلی از محققان دخل و تصرف نویسندگان مسیحی قرون وسطایی در این متون رو ممکن میدونن. اما در مقابل ما میتونیم یه استدلال مطرح کنیم. من توی همون اپیزودهای میتوس در مورد مفهوم ارگی در فرهنگ نورس توضیح داده بودم و اینجا موضوع رو باز نمی کنم، ولی به طور کلی هر عملی که مردانگی یک مرد رو از بین ببره یا تهدید کنه به نوعی یک گناه کبیره به حساب میاد. اما حالا توی همین فرهنگ ما اودین رو داریم که به عنوان یکی از قدرتمندترین جادوگران معرفی میشه و مهم اینجاست که جادو خودش یکی از مصادیق زنانگی هست و این مسئله فقط محدود به فرهنگ نورس نیست. کلن در اساطیر مختلف ما میبینیم که مردم به خدایانشون صفات و اعمالی رو نسبت میدن که از نظر اون فرهنگ ناپسندیده حساب میشده. مثلا توی یونان زئوس و هوسبازی‌هاش رو داریم، یا در هند خدایان مختلفی رو میبینیم که مرتکب گناه میشن و حتی به خاطر اون گناه مجازات هم میشن. حالا دلیل این که چرا مردم حاضر میشن مقدسترین مقدساتشون رو با این صفات آلوده کنن خودش یه بحث خیلی خیلی طولانیه که من فعلا واردش نمیشم. ولی اگه بخوام یه سرنخ بهتون بدم میگم برید در مورد کارناوال یا ضیافت در آثار فرانسوا رابله و نقد میخائیل باختین بر این آثار رو بخونید و همینطور کتاب شاخه زرین نوشته جیمز جورج فریزر و باز اگه خواستید بیشتر درباره مقوله شرم و ننگ بخونید کتاب شیم اند نسیسیتی نوشته برنارد ویلیامز که البته فکر نکنم به فارسی ترجمه شده باشه. حالا مخلص کلام این که آیا ممکنه وایکینگ ها قبول کنن خدای بزرگشون حاضر شده با پوشیدن لباس عروس خودش رو تحقیر کنه و جواب اینه که بله ممکنه، ولی ما بازم نمیتونیم در مورد فراگیر بودن چنین داستانی بین مردم اون زمانه مطمئن باشیم. ولی به نظرم دیدن خدایان توی همچین شرایطی برای ما به عنوان خواننده مدرن در هر صورت میتونه جالب باشه. خب صحبت های من در مورد این اپیزود تموم شد و در ادامه میخوایم وارد بخشی بشیم که من اسمشو میذارم سخنی با شنوندگان. اگه این قسمت رو اسکیپ کنید احتمالاً چیز خاصی از دست ندادید، اما اگر با من موندید و به گوش دادن ادامه دادید میخوام بازم ازتون یه تشکر خیلی ویژه بکنم که با پادکست ساگا همراه هستید و در فاصله گاهی زیاد بین انتشار اپیزودها صبوری میکنید. من خیلی دارم سعی میکنم این فاصله رو کمش کنم، ولی خب مشغله ها و شرایط خودم ممکنه گاهی امکان رو به هم نده. علاوه بر اون یه مشکل دیگه که خیلی من این اواخر به خصوص باش درگیر بودم و هستم اینه که چون میخوام بهترین محتوای ممکن رو به مخاطبم تحویل بدم، موقع نوشتن متن پادکست خیلی درگیر این کمالگرایی و ایدئالگرایی میشم و گاهی احساس میکنم حتی یه کلمه هم نمیتونم تایپ کنم. حالا اگر شما هم با این مسئله درگیر بودید و راه حلی واسش پیدا کردید ممنون میشم به منم بگید. بگذاریم اپیزود قبل من ازتون خواستم اگر پادکست ساگا تأثیری روی زندگی روزمرتون داشته به هم بگید و خب پیام های خیلی خیلی قشنگی دریافت کردم و از همه تشکر میکنم، اما یه ایمیل خاص بود که میخواستم اینجا کوتاه و مستقیم جوابش رو بدم از طرف خانوم سین سین. من اول خیلی ممنونم از شما بابت لطف و محبتی که به پادکست ساگا دارید و خیلی متاسف و متاثر شدم از اتفاقی که براتون افتاده. امیدوارم هرچه زودتر حالتون بهتر بشه و اینو هم میدونم که زندگی قشنگیاشو داره، زشتیاشو هم داره و همش میاد و میره. چیزی که ما رو زنده نگه میداره کنجکاوی اینه که بفهمیم امروز که از خواب پا میشیم دنیا قرار کدوم روش رو به همون نشون بده. همین. یه تشکر دیگه هم میخوام بکنم از دوستانی که توی کست باکس یا جای دیگه کامنت میذارن یا توی استوری های اینستاگرام پادکست رو معرفی میکنن و احیانا من جوابشون رو نمیرسم بدم. فقط میخوام بدونید که اگر جایی توی سوشال مدیا در مورد پادکست ساگا صحبت کنید من به احتمال زیاد اون رو خواهم خون. یه اعترافی هم بکنم، من خودم خیلی وقت دیگه توی توییتر فعالیتی ندارم، ولی هر چند وقت یه بار این کلمه ساگا رو اونجا سرچ میکنم ببینم کسی در مورد پادکست حرف زده یا نه. حالا جالبه نصف توییتایی که میاد مال پاکستانی هست که من نمیدونم این کلمه توی اون زبون چه معنایی داره. یه سریش هم مربوط به مانگا و انیمه ویندلند ساگاست که من خودم هم اتفاقا طرفدار این اثرم. بعض وقتا در مورد شهر میسیساگای کانادا یه چیزایی میاد، بعد ظاهرا یه دونه از این رمزارزا هم داریم به اسم ساگا، ولی هر از گاهی یه توییتی هم پیدا میشه که مربوط به پادکست ساگا باشه. مثلا آخرینش اگه اشتباه نکنم از طرف یه آقایی بود به اسم مهیار که گفته بودن دوست دارن یه روزی داستانهای پادکست رو برای بچه هاشون تعریف کنن. به هر روی شما هر جا و از هر طریقی که پادکست ساگا رو معرفی کنید من ممنونتون هستم. همینطور میخوام تشکر کنم از دوستانی که توی این مدت از پادکست حمایت مالی کردن. البته توی ماهای اخیر این حمایت ها یکم کمتر شده که با توجه به وضعیت فعالیت پادکست و اوضاع اقتصادی مملکت چیز عجیبی نیست،
ولی فقط اینو میگم که اگر براتون مقدوره و شرایطش رو دارید، این حمایت‌های شما هم یکی از چیزایی که خیلی به من روحیه میده برای ادامه کار. هرچند که من واقعا از هیچ کس در این مورد انتظاری ندارم. همچنان بهترین روش حمایت از پادکست ساگا معرفی کردنش به کسانی هست که ممکنه به این داستان‌ها علاقه داشته باشن. خب در آخر من دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.